به جهت اینکه مردم معترض شدن نسبت به خواسته های خودشون و بی‌تفاوتی مسئولین، آیا باید در همه گروه ها و قسمت های مختلفی که وجود داره، بحث توزیع کالا هست و یا بحث مصرف کننده و تولید هست، باید این اتفاق بیفته تا پاسخگو باشن؟
قطعا این شرط ایده‌آل نیست، اما از لحاظ بنده به هر حال مطالبه گری مردم به طریق قانونی و صحیحش باید باشه. اگه مطالبه گری نباشه، برنامه شما شاید به هر حال بیشتر یا برسن یا نرسن به این مشکل، اما مطالبه گری قانونی و از مسیر صحیح مردم فکر میکنم مشکلی نداره، میتونه باشه که به هر حال مسئولین جدیتر و سریعتر مشکلات برسن.
خیلی متشکرم، انشالله که شما هم پیگیر باشید. آقای گرمابی سوال دارید؟
آقای گرمابی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت
شما. آقای جعفریان با شما صحبت میکنن، خواهش میکنم.
من تشکر میکنم از دیدگاه ارسالی به خاطر این قضیه، چون به خاطر نماینده مردم هم هستید و باید در خانه ملت باید از مردم دفاع کنید و حفاظت کنید. واقعا همینطوری که شما فرمودید آقای دکتر، من به عرضتون میرسم، همین دو تا تولید کننده که شما فرمودین، مردم برای طلب خودشون و برای اون چیزی که در قرارداد منعقد شده امروز به دم شرکت های همین دو نفر خودروسازی که مراجعه میکنن، شما مستظر هستی به پرسنلشون باتون دادن که اگه وقتی درگیری شد با درگیر بشن. ببینید مردم ما اگه مطالبه گری میکنن از طریق نماینده قانون، چون در چارچوب قانون هم باید مطالبه گری بشه، دقیقاً من با شما موافقم، باید از طریق نماینده هر سالی که در امثال شما داشت دارید باید مطالبه گری انجام بگیره، از طریق مقام مراجع اجرایی کشور و قضایی کشور باید پیگیری بشه در چارچوب قانون در راستای قانون. ولی من فکر می‌کنم که ما جایگاه مصرف کننده رو نمی‌شناسیم در چارچوب قانون و اقتصاد، چه آقای کینز، چه آقای فریدمن، چه آقای میشل، یا حتی نیوکلاسیکا وقتی که در جایگاه مصرف کننده ذکر میکنه و نام میبرن، آقای دکتر متاسفانه در کشور ما جایگاهی نداره مصرف کننده، حرفش به جای شنیده نمیشه. من استدام از ارسالی و امثال شما اینه که من به عنوان شهروند ایرانی حرف اینا رو بشنوید، حرف همکاران و همشریتون همه ملت ایران رو بشنوید و از اینا مطالبه گری کنید، از اینایی که از دولت باشه یا از شرکت های سوالتی هایی که الان امروز وجود دارن. خانم حسین دخ بسیار بسیار متاسف میشه آدم در کشور بشنوه که کسی اگه مطالبه گری کنه متاسفانه باش برخورد آنچه رو نمیزنن و این خیلی بده. ملت ما هم شاید به حقوقشون آشنا نیستن هنوز، چون حقوقشون آشنا نیستن مواجه میشن با این قسمت و با این قبیل کارا. من آقای دکتر گرمابی به شما عرض بکنم، شما که تو صنایع هستین، کارخونه مادر که تولید کننده مواد اولیه است، آقای دکتر بر اساس سیاست گذاری غلطی که داره میکنه، به من تولید کننده که زیر دستی اش هستم جنس به درستی توزیع نمیکنه، من نمیتونم برنامه‌ریزی بکنم برای فروردین و اردیبهشت سال آینده. من ببینیم من پایان سال داره رزق میشه، 15 12 مستاجر هستی که
تولیدم اون خواب من یک
جواب بدم. خب نه جواب نمیخوام، بهت میگم تشکر میکنم، نظارت کنی و دقت کنی به ما جنس بدم. متشکرم
آقای دکتر.
بله حتما حتما آقای گرامی، ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
بفرمایید.
من خدمتتون بگم ما هفته قبل جلسه استراری به جناب وزیر صنعت داشتیم که روز قبلش هم اون کردن ایشون لطف کردن با معاونشون اومدن، روز دوشنبه بود که این جلسه کمیسیون داشتیم و خب اونجا درقد موضوع اصلی بس قضیه خودرو بود، در این جلسه حدود 2 ساعت و نیمه بود و شاید یکی از به حال خروجی های این جلسه همین بود که وزیر اخیرا اعلام کردن که به حال کسانی که تا دی ماه ثبت نام کردن باید با قیمت قبلی باشه. خب این نتیجه مطالبه گری نمایندگان شما مردم هست که به حال علی‌رغم شرایط دشواری که خودروسازی ها دارن در حال وزیر صنعت میشن اعلام میکنه و اونها باید اجرا کنن. مثلا تو همه موارد الان هم من از کمیسیون اومدم به رأس بیرون در اصلا باز مقدار عمدهش در عمده خودرو بود و موارد دیگه ای که این روزها داریم. قطعا ما در حال بنا نماینده مردم وظیفه‌مون هست که این مطالبه گری رو از طرف مردم از مقامات مسئولین داشته باشیم و انشالله همینجا خواهد بود.
من ممنونم از شما. به غیر از خود آقای دکتر، به فولادی ها، به کارخونه های مادر، مس سرچشمه، با هنر و امثال اینا هم نظارت داشته باشید که اونها هم بتونن تو جنسشون رو توزیع بکنن، من تولید کننده بتونم برنامه‌ریزی برای 3 ماه دیگه تو تولیدم داشته باشم. آقای دکتر
خیلی متشکرم آقای گرمابی به خاطر اینکه با توجه به اینکه در جلسه هم حضور داشتید اما وقت به ما دادید برای اینکه توضیح بدید سوالات ما رو. خیلی متشکرم آقای گرمابی، موفق باشید، خدا نگهدارتون. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خواهش میکنم نقطه نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامک 3035 و 278 61 035.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
خب اجازه بدید که ما همچنان خدمت شما عزیزان و میهمانان ارجمند باشیم. ساعت 15:05 است، تقریبا میشه گفت 23-24 دقیقه دیگه فرصت داریم که با این بحث در خدمتتون باشیم. آقای جعفریان، اگر بخوایم بحث بالا و پایین رفتن قیمت‌ها رو بررسی بکنیم، میخوام ببینم آیا واسطه‌ها و دلال‌ها تو این بازه، تو این باز بین تولید و مصرف آیا نقشی دارن؟
حتما.
و چقدر میتونه و چجوری میتونیم خنسا کنیم این نقش منفی اینها رو؟
ببین، مستعد قانون دلالان در سال فکر کنم 1312 اشتباه نکنیم یا 13 در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسیده. پس این دلالان همیشه قانونمند هستن بر اساس فکر کنم ماده 355 الی 376 قانون تجارت دارن فعالیت میکنن، در کشور حضور دارن. ما باید اینا رو ساماندهی کنیم و دقیقا نقش دارن و نقشه پررنگی دارن. متاسفانه
ما همیشه وقتی اسم دلال میاد ما فکرمون به طرف قسمت های منفی این مسئله.
خب من متاسف که عدم شناخت از خانم. ببینید بله. اینا باید جایگاه وجود داشته. شما یادتون نره من دهه 50 چون کاسب هستم.
بله.
من واسه گفتم آهن فروشی داشتیم، یه کسی هم دلال بود، دلال امینه فروشنده و خریدار بوده است. اسم اینا رو به هم دیگه نمیگفت تا موقعی که معامله جوش نداد. بعد این دلال وارد زندگی هم فروشنده و خریدار میشد. بعد میدید دختر مثلا فلان خریدار یا فروشنده با فلان پسر فلان خریدار فروشنده با هم همچه. اینا رو به هم دیگه معرفی میکرد، حتی منجر به ازدواج خانواده دختری
و پسر. اینقدر امین بود.
یعنی اینقدر امین بین مردم بود. و وقتی دلالی میومدم چه حرفی میزد میگفتم پس این درسته. پس ببین جایگاهش خیلی جایگاه قویه. اما آیا ما ساماندهیش کردیم؟ نه. عدد زیادی را به عنوان دلال در این ساختار بعد از انقلاب پیدا شده و این پیدا شده ما به اینا رو نتوست فندل کنیم و اینا رو مدیریت کنیم. اینا ایستگاه متعددی شدن برای افزایش گرانی کالا، هر کالایی. شما اگه براتون یه جنس باقیه تولید بکنید یا کشاورزی تولید بکنید، ببینید چند تا ایستگاه داره همین امروز در میانی در وسط هست، چند تا ایستگاه دلال هست که اینا اصلا همینجور رشد پیدا کردن. بنابراین اینا رو ساماندهی کنیم. و یه کالای دیگه، شما در هر قسمت کالا اگه به غریزه اگه درست عمل بکنن، همونجوری که فرمودم مردمون در مکاسب حتی برای دلال جایگاه روشن کرده. عرض کردم مستظر است هیچ قانونی به تصویب نمیرسه برات مگه بر اساس عرف به وجود بیاد. خب عرف دلال از قدیم به ایران بوده و اینا جایگاهی داشته. متاسفانه ما نفسیم ساماندهی کنیم. امروز دلالا نقش دارن در گرونی کالا. خود همکارای زیر مجموعه ما در بخش توزیع متاسفانه به اون قناعت نمیکنن. با 10% سود کالایی که خریدید قرار بود تومن یک ریال سود ببرید بفروشید، دوباره گرون خرید گرون بفروشید، میگن نه ما میخوایم حفظ سرمایه بکنیم. حفظ سرمایه به چه قیمتی؟ به هر قیمتی که شد دست تو جیب مردم بکنیم. این کار داره انجام میده، چه در بخش تولیدمون چه در توزیعمون تعارف نداریم. ما باید برای مردم شفاف به همه مردم بگیم که دقیقا ما هم نقص داریم، اون هم نقص دارن. بخش نظارتی ما واقعا به نظر من نتونسته عملا اون کارهای لازم رو داشته باشه. اتاق اصناف، من که نمایندهش هستم، اتاق اصناف که میخواد این کار بکنه چه چیزی داره، چه عواملی در اختیارشه، چه میکانیزمی در اختیارش قرار دادیم؟ آیا من میتونم از دهه 50 از دانشجوها بگیرم به عنوان بازرس؟ نه، بودجه ندارم. آیا من میتونم زیرساخت نداشته باشم بعد بگم میخوام اجرا کنم؟ نه نمیتونم، تعارف نداریم. به همین دلیل نابسامانه، قیمتا گمه، بعد همه هر چی دلشون خواست میفروشن و این خیلی بده. در شهری که شما دارین در نظام جمهوری اسلامی دارین کالا خدمات فروش میکنین، خدمات به مردم میخواد بدید، جایگاه مصرف کننده را باش برخورد درستن. بعضی ها اینقدر ببخشید دیگه قبط شده که درست جواب مردم نمیدن. اینا هم هست، اینا همه نشون میده که ما از اخلاق به دور شدیم خانم حسین.
بله درست.
مهمتری قضیه که ما داریم تو این 20-30 ساله در همون جور که آقای چیز فهمودن، چرای فهمودن، ما خیلی دور شدیم از اخلاق، به دور شدیم، اصلا اخلاق نداریم، اخلاق مدار نیستیم ما مردممون. این بده، این کار خوبی نیست. دولتیونی که حتی فکر بونن خودشون هستن، همون جور فهم در اداره، یا کارمند تو اداره فکر بونه همه کاره باید اون هر چی بون باید بگه مردم باید گوش کنه. مردم هم چون به حقوقشون آشنا نیستن، تا میان اعتراض کنن میگن آقا یه مطلبی در رابطه با محاکم نوشتن، اونجا رو دیوار زدن، اگه شما صداتون بلند کنیم ما میتونیم بدیم تو اون بخش شما رو محکوم کنن. با این گریه جمهور بخشنا کرده این بردارید این مرتبه کارو، مردم رو نترسونین برین که بخوان از حقوقشون دفاع کنن. ولی کو همچنان هست، هیچ جایی شما نگاه کنید چند تا مصرف کننده میتونه بره حقوق خودشو قانونی درخواست کنه و بخواد. اگه قانونی ازش بخواد باش برخورد میکنن خانم مستنو.
پس اگرم برخوردم نکنن یه پروسه زمانی انقدر طولانی باید طی بشه که طرف پشیمون میشه از پیگیری کاراش.
شما میگم باید کفش آهنی بپوشی. بله. باید بری قوه قضاییه بالا دعوای مطرح بکنی. مگه میشه حلال جواب گرفت؟ میخواد یه پروسه نظارتی دعوا وارد بشی. مگه میشه حلال جواب گرفت؟ بعد همکاراش با شما برخورد میکنن. ما داشتیم که از یک نفر مثلا به دادستانی شکایت کردیم. درست شد. اون آقای کارمند وقتی خود دادستانی باش برخورد کرد، اون همکاراش با ما برخورد کردن به تعصب شغلی. اینا به جایی که تعصب قانون داشته اجرا قانون داشته باشن، تعصب شغلی دارن خانم مصری دکتر عزیز. این تعصب شغلی بده، نه که اصلا بد باشه، نه درصدش خوبه، ولی اینقدر دیگه زیاد باشه بده. و ما خدا به حفظ کن دکتر نمازی رو وزیر اقتصاد بود، همیشه میگم دوستان من قبل از اینکه تعصب شغلی داشته باشید تعصب اجرا قانون داشته باشید، اول قانون اجرا کنید بعد بیاید تعصب شده. بنابراین من با شما موافقم و من متاسفانه در سیستمی واقع شدم که این سیستم هم اخلاق را به دور کرده، هم انصاف را به دور کرده. بعضی واقعا اصلا مکاسب رو نمیدونن چیه، چون مکاسب رو نمیدونن چیه فکر میکنن هر چه جنسشون بفروشه، اگر امروز دلار شد مثلا 10000 تومان باید برسه 10000 تومان بفروشه، اگه 20000 تومان برسه 20000 تومان. اینی که دیوجه نمیکنه، من خرید من بوده مثلا 1 تومان باید بفروشم 11000، اگر ده هفته دیگه من جنس خریدم 30 تومان بفروشم مثلا بازم هم 10% میگیرم، یک دهم یا 10%.
خب باز بحث اینه،
سود ما باید بر اساس معقول باشه. متاسفانه معقول نیست. و حالا یک بیاد بدیه دیگه هم داریم، یادتون نره ما 25 نفر یه وایس سنفی داریم. خب کجا دنیا اینجوریه؟ یعنی هر 5 خانوار باید یه وایس سنفی بگردین از شیر خانوار. این نیست، این نمیشه اصلا. پس بنابراین اون بنده خود گرون داره میفروشه بتون زندگی چه بگذرونه.
نه آقای جعفری، این بحث این بله
همه ناقصه بله قانونی داره. حالا ان شاءالله که بتونیم در مرحله بعد
درخواست بله بشنویم صحبت های آقای چراغی. خواهش میکنم آقای چراغی.
عرض کنم خدمتتون که موضوعات یه ذره متفاوت، البته بیانشون کاملا صحیحه. اون بحث علل و معلولش، ببینید ما تو کشورمون یه بحث گرانی داریم، یه بحث تورم داریم، یه بحث اجحاف داریم. ببینیم بحث تورم و گران شدن در کل جامعه به تبع 90% بالای 95% مرتبط با رشد نقدینگی و اقدامات دولته که متاسفانه هم کوچیک فکر میکنه هم کوچیک رفتار میکنه. اما تو کشور به تبع این که الان به اجحاف کسی رسیدگی نمیکنه، میبینیم که افراد به تبع دیدن مصرف کننده مشتری که میاد یه قیمت میده. یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که این فضا متاسفانه انحصاریه و تو این انحصار اون مصرف کننده تا اونجایی که امکان داره از اون فرد عرضه کننده یا گرونتر بهش میده یا کم بهش میده.
متوجه نشدم، یعنی به مصرف کننده نگاه میکنه،
نگاه میکنه به اون فرد، قیمت گذاری میکنه، چطور آدم پیگیریه، چطور آدمیه، میره چهار تا مغازه رو مقایسه میکنه.
درست.
بعضی وقتا میبینه همونجور که فرمودن سودای بسیار زیادی و چیزون. چرا؟ چون نه قانون حمایت مصرف کننده داریم، نه فضامون رقابتیه، و بدتر از همه این همه بیکار تو جامعه ماست. من بررسی که کردم، حالا فرمودن 21% بخش خود، 25% فقط سهم اصناف تو اقتصاد ما. یعنی ما صنوف توزیعمون حدود 15-16% تولید ناخالص ملیمونه، هلوش 4.5% صنوف تولیدیمونه. نه آمار بانک مرکزی ها، همش برآورد از بر اساس اون. حداقل حالا بر اساس چی؟ حداقل 25% اقتصاد دست اصنافه. و بزرگ بعد از بخش نفت بزرگترین بخش اقتصاد.
درصدش هم خوبه آقای جعفری.
نه اصلا ببینید ما همه اقتصاد بخش خصوصی 20% نیست، براتون میتونه 20% من بیشتر آمار بانک مرکزی
آقای شراقی میگه آمار بانک مرکزی
من اجازه بدید با شما میگم این زاویه داشته باشم.
نه حالا دیگه بعد از اون گزارشش هست آمار بانک مرکزی هم هست.
شما نگاه کنید اختصاصی عرض کردم 21% بخش خصوصی 23% بخش دست دولتی هست. شاخص آمار اداره کل آمار کشور مرکز آمار بعد میگه آقا 48% مثلا بخش دولته. ببینید آقای دکتر اگر من
مالکیت رو میگید
اگر تو اصلا کل بخش خصوصی من میگم نمیگم اصلا کل بخش خصوصی خانم دکتر حسین نخ اگه آمار بیاریم 25% دست بخش خصوصی باشه من همینجا هر چی
میگم 13 تا 14.
حالا ببینید بقیه صحبت های آقای چرا
حالا بس یه بحثی حالا اینا آمارش هست دیگه من واسه خود مرکز
بعد از این برنامه صحبت میکنیم.
عرض کنم خدمتتون ما نظام توزیعمون برعکس اون چیزی من نظام توزیع یکی از کوچکترین نظام‌های توزیع تو دنیاست. ببینید متاسفانه تو کشور ما 1.5 میلیون بنگاه خرده فروشی متوسط 20 تا 30 متر دیگه حد اکثر، درسته؟
شاید بیشتر. بله من با شما موافقم
اکثر. آره. اما من کشورهای دیگر رو که بررسی کردم مثلا کشوری مثل 100 هزار تا داره، اما 100 هزار تا بالای 3000 متر و 4000 متر وقتی اینا رو ضرب در هم میکنیم میبینیم ما 1/3 اکثر کشوریم فضا و اشتغال. مثلا این یک کشور ما بین 1 تا 2 نفر اشتغال در هر واحد خرده فروشیمونه، یک کشور مشابه ما 16 نفره. خب شما نگاه کنید اون واحد و وقتی تعداد رو چیز میکنیم متراج متوسط ما تقریبا کمتر از نصف بیشتر کشورهای دیگه.
کشور مشابه منظورت از چه نظر؟
کشوری
مشابه؟
که جمعیتش به اندازه ماست به اون صورت. بله. یعنی درسته ما تعداد زیاده، اما ما مثلا 1.5 میلیون 20 متری داریم، اون کشور مثلا 100 هزار تا 3000 متری داره. خب اینا رو وقتی ضرب در هم کنیم میبینیم که واقعا برعکس. بعضی وقتا 10000 متر هم هست بعضی کشورهای پیشرفته، یعنی متوسط بالای. خب چرا؟ البته اونام دولتشون نیومده گفته اینجا 10000 متر چیز باشه. این در اثر رقابت ورود و خروج آزاده، چه واسه بنگاهی که 1 متر باشه چه بنگاهی که 200000 متر. خود سود و منافع مالی باعث شده تو اون کشورها به سمت فروشگاه‌های نوین زنجیره‌ای و مترقی برن و کشور ما جلو اونو گرفتیم و باعث شده که این وضعیت به وجود بیاد. بحث دلالی اینا ببین اکثر مردم ما اخلاق‌گرا و نوین هستن و خوب، اما
آقای چراغی اجازه میخوام من همجا صحبت شما رو قطع کنم چون آقای جعفریان گویی قرار هست در جلسه شرکت بکنن، ما مجبور هستیم که علی‌رغم میل باطنیم با ایشون خداحافظی بکنیم.
من
تشکر میکنم به خاطر بله خواهش میکنم مزاحمتون نمیشیم.
تشکر
تمنا میکنم. خیلی متشکرم به خاطر حضورتون،
زحمت کشیدید و آقای چراغی من اگه اجازه بدید که
جنبندی نداری صحبت پایانی.
من جنبندی این که بخش توزیعمون واقعا با تو هم جهاز کردن با تولیدمون مکمل یک دیگه هستن.
بله.
اینا حتما بایستی با هم دیگه در چارچوب قانون در راستا قانون کار کنن. بخش نظارتی رو ما باید از طریق اتاق اصناف اعمال بکنیم. و چون نشون داده که انواع اقسام نظارتی رفتن تو کار ولی عملا اون چیزی دل بخواه نشده.
دو
اینکه اخلاق گرا باشیم، مردم رو توسعه اخلاق گرایی بکنیم و مکاسب رو بکنن و صبر اینجوری داشته باشن تا بتون زندگیشون بهتر بگذره، خدا هم برکت میده. ولی اینکه هر جو دست بکنن تو جیب مردم رو قبول ندارم. اینکه هر قیمت دلشون خواست هر جو دلشون خواست با مصرف برخورد کنن من بسیار ناراحت و مشکل دارم باشه.
خیلی متشکرم.
مرکز حمایت هم به کمک میخوام.
بله.
بیاد مرکز حمایت مصرف کننده کجاست بیاد. اگه واقعا NGO هست که میتونه قدرت نمایی بکنه قای قانونی حتی دولت مطالبه گرا بشه. متشکرم.
خیلی متشکرم آقای جعفریان، خدا نگهدارتون، تمنا میکنم زحمت کشید. متشکرم. آقای چراغی خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید اون چه مسلمه توی تمام دنیا بحث اخلاق که من کاملا قبول دارم که مشکلاتی در حوزه اخلاق تو جامعه ما به وجود اومده، اما باید توجه به بخش اعظم مردم ما انسان‌های درست و پاک و اخلاق‌گرایی هستن، اما یه عده‌ای که سوء استفاده می‌کنن قانون داره ازشون حمایت می‌کنه، اون عده‌ای که هم دارن سوء استفاده می‌کنن و به بخش اعظم مردم اچاف می‌کنن. یه بحث دیگه هم که هستش، ما از طریق فرهنگسازی و صحبت و اینا نمیتونیم بس اخلاق تو جامعه چیز کنیم. چرا؟ چون بخشی از جمعیت در هر کشوری دنیا، حالا 10% 15% از تقلف لذت میبرن. روی حساب همیشه باید نهاد نظارتی پویا و قوی با جرائم بازدارنده. من خودم قبلا کارمند سازمان حمایت و بازرسی مرتبط با بازار بودم، میرفتیم دوستانی که نظارت میکردن میرفتن یه فردی که تو داروخونه یه دارو رو گرون میفروش، یک ساعت التماس میکنه من جریمه نمیکنم. وقتی جریمهش میکنم میفهمید که 5,000 تومان جریمه شده، میگفت نه تنها دفعه بعد هیچ وقت چیز نمیکنم، بلکه دوباره این کار رو انجام میدم.
آخه این مبلغ جریمه منظور میکنم،
مبلغ جریمه بله. و پایین بود که ارزش نداشت، یعنی قدرت بازدارندگی نداره.
درست.
متاسفم. و بدتر از این که استفاده از میگم سازمان‌های دولتی تو این حوزه دوست دارن وظایفشون واگذار کنن، یعنی نمیدونم وزارت صنعت میگه این وظیفه رو بدم وزارت کشاورزی، اون وزارت، به جایی که بیان موضوع رو بگیرن حل کنن، در دنبال این باشن که مسائل مشکلات حل بشه.
چجوری میتونن این مشکلات حل کنن این وزارت صنعت؟ انتخاب
بدون تمام دنیا برد. شما یه تیم فوتبال مربی عوض میشه موفق میشه. شما وقتی که در انتخاب مدیران متاسفانه شیوهی که بر اساس لیاقت، کارایی، تجربه، اون کارهایی که سوابق گذشتهش، تخصص، شما ببینید کدوم وزارتخونه ما اون فردی که تو اون وزارتخونه هست تو اون حوزه دانش داره، تخصص داره، تجربه داره، قبل از که بیاد قشنگ میشناسه اون وزارتخونه، چالش ها رو میدونه، مشکلات رو میدونه، راهکارا رو میدونه. وقتی افراد میان تو مجلس فقط صحبت میکنن، بعضی وقتا میبینی فقط حرف میزنن، حرفی که اصلا اون کارشناس و خبره میگه اینا اصلا نه مسئله است نه مشکله، اصلا علت و معلول رو نمیدونن. ما متاسفانه بخش اعظم مدیرامون دو معلول رو به عنوان علت میگیرن به جایی که علت، این مشکل اساسیه و تعداد کمی کارشناس و خبره تو دو هر کشوری هست که میتونه این علت و معلول رو تفکیک کنه.
یعنی ما صورت مسئله رو پاک میکنیم به جایی که مسئله
صورت مسئله رو پاک میکنن، مشکل رو چیز میکنن و در نهایت اشراف میشه به اکثر مردم. ببینید ما الان تو نظام توزیعمون، من یه نمونه همیشه مثال میزنم و متاسفانه وضعیت بدتر هم میشه، نون وایی ما الان مشکل داریم، عمده مردم از نون به نسبت کیفیتش ناراضی هن. از طرف دیگه دولت به جایی که بیاد بگه آقا ما این همه بیکار داریم، استانداردهای شکل‌گیری نونوایی رو ارتقا بدم و افراد آزاد باشن در صورت رعایت اون استانداردها و دارا بودن این دانش و تخصص بیا نونوایی تشکیل بدم و تا زمانی که به حقوق مصرف کننده توجه دارن اجازه فعالیت دارن، میایم محدود میکنیم، میگیم آقای ایکس میتونه اقدام کنه، آقای ایگرگ نمیتونه اقدام کنه. خب این میشه که مجوز نونوایی مبلغ بسیار گرون قیمتی داره، نونوا میدونه که در 500 متر اطراف شیش نونوایی نیست و هر آشغالی بپزه مردم باید بخرن و روز به روز هر چند سال یه بار فقط بحث اینه که کیفیت میارن بالا، قیمت رو میبرن بالا. اونا درست اقدام میکنن، اونا واسه منافعشون دولت تو این رو انداختهشون که فقط دنبال،
ولی سیستم نظارتی قوی وجود نداره.
نظارت دخاری اصلا سیاست گذاری اشتباهه. خب بذار نونوایی بیشتری شکل بگیره، بذار همه بیکار هستن، بذار فارغ التحصیلای صنایع غذایی بیان نونوایی تشکیل بدن، بذار هر کسی که میتونه یک واحد صنفی تولید نون استاندارد با کیفیت رهامی حقوق مصرف کنه میتونه این کار کنه، اجاره کنار هم باشد. اصلا مکاسب اون که من علتی که از مکاسب این که در بازارهای گذشته ما سرای لافتوزا، سرای مسکرا، بله، اینا رو که و الان همش دنبال اینن اگه یه مسکر اینجاست تا 1,000 متر اونورترش نباشه. خب این اون بازار قدیم ما این نبود، بازار قدیم ما همه افراد بر اساس عملکردشون سود می‌بردن، اگر کار خوبی می‌کردن، اگر به حقوق مصرف کنند توجه داشتن سود می‌بردن. به این خاطر می‌بینیم که قیمت مغازه در بازار همیشه ارزان‌تر از بقیه جاها بوده، چرا که سود اون بازاری در کار و عملکردش بوده و می‌دیدیم چه افراد بزرگی در بازارمون هست و هنوزم فعالیت داره. پس اقدامات اشتباه دولت در سیاست گذاری، در انتخاب مدیران باعث میشه که علارغم داشتن نیروی کار بیکار فراوان که دارای پتانسیل بالایی هم سخت افزاری هم نرم افزاری هستن، اما میاد فضا رو محدود میکنه. آقا دست فروش ها تو بازار شرکت نکنن، فروشگاه های نوین، اصلا کسی که خلاقیت داشته باشه در نظام کسب و کاری ایران امکان خلاقیت نداره. چرا؟ چون که میگه آقا شما فقط این 1,000 رسته میتونید برید جواز بگید. میگه من میتونم این 10 تا فعالیت رو در یه رسته، در یه کسب و کاری ایجاد کنم. به سختی جلوشو میگیرن.
خب یه نتیجه گیری هم میکنید آقای چراغی.
من از کنم خدمتون که نظام توزیع موتور رشد اقتصاده. نظام توزیع اصلاح بشه، استاندارداش بالا بره، صادراتمون موفق میشه. من 10 سال پیش اینو گفتم، متاسفانه در صادرات به کشور قطر دقیقا مشخص شد. ما علارغم پتانسیل واردات بالایی که میتونست این کشور داشته باشه، اما دیدیم موفق نشدیم. چرا؟ چون استانداردهای اون کشورها بالاست. ما بخشی از صادراتمون متاسفانه فقط برای کسب درآمد ارزی و تو بعضی سالا جوایز صادراتیه. خب ما باید کاری کنیم که تولید کننده داخلیمون بر اساس استانداردهای بازار، نه هم تولید کننده هم توزیع کننده، همه فعالان اقتصادی، استانداردهای بازار داخلیمون مثل استانداردهای جهانی بشه که این فرد وقتی تو بازار داخلی بر اساس رعایت حق حقوق مصرف کننده، رعایت اصول انسانی اینو موفق شد، به راحتی در بازارهای جهانی هم موفق میشه. اما وقتی در بازار داخل با تقلب و اشحاف و کلاهبرداری و فروش جنس قاچاق داره سود میبره، این میره بازار کشورهای دیگه هم این کارو میکنه، نه تنها بازار اون کشور رو از دست میدیم، بلکه یک وجه بدی ایجاد میشه که دیگه نفوذ به اون بازار به سختی ایجاد میشه. پس زمانی که ما اقدام کنیم بر اساس اصول علم و بسیار این مسائل مشکلاتمون هم ساده است، فقط افرادی که تو این حوزه تخصص داشته باشن، تجربه داشته باشن، شناخت داشته باشن، معلولا رو علتا رو به خوبی داشتن، میتونن اقدام کنن و ظرف چند سال هم میتونه این وضعیت بهبود پیدا کنه. ما پتانسیل بالایی واسه رشد و موفقیت داریم، اما در صورت اقدام درست و اساسی.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. هر دو مهمان بزرگوارمون به اضافه آقای گرمابی معتقد بودند که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بخش توزیع و تولید مکمل بودن این دو میتونه که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که امروز هم با گفتگوی اقتصادی ما را همراهی کردید. نقش نظام توزیع در فراز و فرودهای قیمت کالا محور صحبت‌های ما بود. با حضور آقای داوود چراغ، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، و آقای محمد رضا جعفریان، مشاور اتاق اسناف ایران. آقای گرمابی هم، حمید گرمابی هم به صورت تلفنی ما را همراهی کردند، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. خواهش می‌کنم که وبسایت ما رو فراموش نفرمایید. رادیو گفتگو دات آی آر. در پناه حق باشید. خدا نگهدارتون.
نقش نظام توزیع در فراز و فرودهای قیمت کالا موضوع برنامه زنده گفتگوی اقتصادی بود که در حدود یک ساعت گذشته از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون شد.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصرمان
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش